أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله إن محفل مورد رضایت و عنایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بیان شد یکی از راه‌های اثبات نبوت انبیا مبحثی است که در کتب علما از به عنوان نبوت عامه یا اثبات لزوم نبی، اساس این که لازم هست در بین انسان‌ها نبی باشد، پیغمبری باشد، فردی که به وحی و به علوم غیبی، به علم الهی متصل باشد، وجود چنین فردی در بین بشر لازم هست. این بحث رو تحت عنوان نبوت عامه مطرح میکنن. چرا نبوت عامه؟ به خاطر اینکه صحبت از یک پیغمبر خاص نیست. در این مبحث نمیخوان شخص حضرت عیسی رو مثلا ثابت بکنن، یا پیغمبر اکرم، یا یکی از انبیا. به همین جهت وقتی صحبت از اثبات حقانیت پیغمبر اکرم می شود، این رو تحت عنوان نبوت خاصه مطرح می کنند. یه نبوت عامه هست، یه نبوت خاصه. نبوت خاصه یعنی اثبات حقانیت پیغمبر اکرم، نبوت عامه یعنی اثبات این که اساساً لازم هست نبیی باشد. برای اثبات لزوم وجود انبیا در بین مردم که چنین حقیقتی هست، ادله گوناگون مطرح شده در کتاب‌ها، در روایات، در کتب علما. قبل از ورود به اون ادله که یکی دو تاشو امشب انشاءالله بیان می‌کنیم، من یک مطلبی عرض بکنم. افرادی که در مقابل اصل نبوت می‌ایستند، می‌خوام یه پاسخی به اونها بدیم، یه مطلبی یاد بگیریم که اگر شیطان به ذهن خود ما چنین شبهاتی حتی وارد کرد، بتونیم پاسخ خودمونو بلد باشیم، یا اگر با کسی مواجه شدیم که او چنین سوالات انحرافی مطرح کرد، ما بدونیم که پاسخش چی هست. و اون این هست که بعضی ها اساس حالات نبی را بر پایه تخیل و توهم تفسیر میکنن. نستجیر بالله مثلا اینها میگن که انبیا یک انسانهای تخیلی و توهمی بودن، اهل توهم کردن، وحی در کار نبود، خدایی در کار نیست، مثلا وحی در کار نیست، جبرئیلی نیست. اینا یک تخیلاتی کردن، یه چیزی دیدن تو حالات شخصی خودش، گفتن جبرئیله، مثلا این ملک وحیه. اینا آدم هایی بودن، خاص بودن البته انبیا، این درش هیچ شکی نیست، هیچ گونه تردیدی درش نیست. فردی ضد دین ترین انسان هم که باشد، در این که انبیا انسان های معمولی نبودن نمیتواند تردید کند. اینا معمولی نبودن، یعنی قطعا چیزهایی میدیدند که بقیه نمیدیدند، کارهایی میتوانستند انجام بدن که بقیه نمیتونستند، در این شکی نیست، انسان معمولی نبودن. اما حالا آیا این قدرت رو از مبدعی به نام خداوند گرفتند؟ آیا این علم و علوم رو از حقیقتی به نام خداوند گرفتند که در نتیجه این علوم و این قدرت ها حق باشد، درست باشد، بجا باشد، مثمر ثمر باشد، مفید باشد؟ یا نه، یک اتکای به حالات غیبی دارن، شخصی، غیبی شخصی، ربطی به خدا نداره. بعضی اینجوری ممکنه در ذهنشون بیاد، این یک مطلب. دو، بعضی طور دیگری تفسیر کردن که این تفسیر بسیار خطرناک است. ما باید حواسمون باشه اینها بزنگاه‌های بحث است. بسیار این تفسیر دوم خطرناکه و اون اینه که جنس، خیلی خواهش میکنم دقت کنید، من زیاد توضیح نمیدم، به جهتی و به جهاتی مصلحت هم نیست زیاد توضیح بدیم، من فقط اشاره میکنم رد میشه. بعضی آمدن حقیقت نبوت و وحی را از جنس شهود و مکاشفه معنا کردن، گفتن پیغمبر یک حقیقتی است بسیار ریاضت کشیده، سختی کشیده، از دنیا گذشته، زاهد، در اثر این ریاضت ها و عبادت ها یک سری شهود ها و کشف هایی برای او اتفاق می افتد. اون شهودها و کشفها خطا بردار نیست، غلط نیست. اون شهودها و کشفها اسمش وحیه. توجه فرمودین؟ این تفسیر بسیار غلطه و باب بسیاری از انحرافات بعد از این باز میشه، ولو اینکه اینها منکرین نبوت نیستن، این افراد گاهی اصلا مسلمانن، گاهی ممکنه خودشون رو نسبت به مکتب تشیع بدن، حتی بگن ما شیعه ایم. اما یه نگاه صوفیانه است که پیغمبر را یک فرد ریاضت کش که چشم او باز شده و حقایقی را میبیند که بقیه نمیبینن، کشف و شهود میکند، منتها کشف و شهود او نوعاً میگن خطا بردار نیست، تازه نمیگن خطا بردار نیست. لذا مقام نبوت با این تفسیر دستیافتنی میشه، یعنی ما میتونیم ریاضت بکشیم و چشم ما باز بشه و حقایقی رو بیه، اونم میشه وحی. حالا احتراماً ائمه فرمودن که به الهامات خودتون اسم وحی نذارید، بگید الهام، ولی توضیح که میدن این افراد در حقیقت الهام همون وحیه، وحی هم همون الهامه، یعنی یک حال شخصی است. و اتفاقاً بعضی اومدن گفتن که این خطا بردارم هست، منتها در کنایات کلامشون هست، این ریزکاری های کلام هست. گفتن وقتی پیغمبر خبر میده که مثلا فردای اتفاقی میفته، بعد نمیفته اون اتفاق، بعد اون پیغمبر میگه بدا شد، میگن این بدایی در کار نیست، این خطا کرده، کشف کرده، کشفش کامل نبوده، ناقص بوده، یه جایی از کار رو ندیده. توجه فرمودین؟ این اصلا ربطی به اون وحیی که در دین هست، که ملکی هست به نام جبرئیل یا ملائک وحی و اینها نازل میشوند بیرون از وجود پیغمبر و به پیغمبر از جانب خدا خبر میدهند، حتی اگر بدا بشود، ربطی به کشف و شهود نداره. البته مشاهده ملک وحی خودش یک نوع مکاشفه است، ولی این نه از جنس مکاشفاتی که قابل دسترسی باشه، که مثلا پیغمبر درجه 100شو دارن، ما درجه 2شو ممکنه داشته باشیم، 1شو داشته باشیم، 10شو داشته باشیم، فلان عارف و فلان فیلسوف و فلان صوفی هم چون کشف و شهود دارن، پس اینها به درجاتی از نبوت دست پیدا کردن. در این نگاه خواب هم میشه وحی، یعنی شما خوابی میبینید، بعد روایات هم میارن که خب اهل بیت فرمودن که خواب چی است؟ رویای صادقه، یک جزء از 70 جزء یا 60 جزء نبوته. میگن پس ما یک جزءشو داریم، اون کسی که رویای صادقه داره پس یک بخش از نبوتو داره دیگه، اینجور معنا میکنن. اینا غلطه، همه این نگاه اساسا غلطه. یک شستم یا یک هفتادم یعنی ظهور اون هست، نه اینکه از اون سنخ هست. حالا این سر جای خودش توضیح میدیم. خواب رویای صادقه مؤمن ربطی به وحی ندارد، الهام هست، ولی اصلا رویای صادقه اینطور نیستش که ملک وحی نازل بکنن، در مقام تشریع باشد، دین به شما تعلیم بده، امر و نهی خدا رو برای شما در خواب بیارن. رویای صادقه نهایتا بشارت یا انذار هست، اخباری از آینده هست که احتمال بدا هم درش هست، هیچ قطعیتی هم درش نیست. خیلی خب، حالا این بحث خارج از بحث ما بود. برمیگردیم به اون نقطه‌ای که گفتیم بعضی ها نبوت را تخیل و توهم تعریف میکنن که یک پیغمبر یک انسانیه ولی عادی نیست، این تخیل و توهم کرده و اسم اینو گذاشته وحی. این حرف باطله. چرا؟ به سرعت یک دلیل محکم بر رد این حرف بیاریم. ما به این فردی که چنین سوالی داره، حالا خودش از خودش هست یا کس دیگری است، سوال میکنیم که شما خدا رو قبول داری یا نداری؟ ما قرارمون بر این بود که بعد از اثبات توحید و اثبات خداش خداوند تبارک و تعالی وارد بحث نبوت بشیم. اگر خداوند تبارک و تعالی را قبول داری، از تو سوال میکنیم آیا خداوند تبارک و تعالی قدرت دارد که وحی و نبوت را در شخصی قرار بدهد؟ آیا خداوند قدرت ارسال رسول دارد یا ندارد؟ قدرت دارد. آیا اگر خداوند از این قدرت استفاده بکند و فردی را به عنوان نبی بفرستد بین مردم، قدرت دارد که برای او نشانه هایی قرار بدهد که اون فرد بتواند حقانیت خودش رو ثابت کنه؟ آیا خداوند قدرت دارد به فردی وحی بکند یا نه؟ قدرت داره. خب، آیا خداوند قدرت دارد به این فردی که اگر به او وحی کرد، اگر او رو به عنوان پیغمبر برگزید، آیا قدرت دارد به این فرد نشانه هایی، برهان هایی، دلائلی، آیاتی بدهد که اون فرد بتواند به مردم ثابت کند که من راست میگویم که به من وحی میشود، بتونی ادعا کنه و ثابت کنه ادعاشو؟ این قدرت خدا داره یا نه؟ این دلیل رو به او تعلیم بده. داره. سوال: اگر خداوند بخواهد به چنین فردی قدرتی، علمی، آیتی بدهد، باید اون قدرت و علم و آیت قابل فهم اون گروهی که این پیغمبر به اونها مبعوث شده، قابل فهم اونها باشد یا نباشد؟ باشد. آیا قابل فهم اونها باشد، باید از سنخ کارهای اونها و دم دستی باشه که از دست اونها هم برمیاد؟ بله؟ نه. چرا؟ مثلا یک نفری بیاد بگه من پیغمبرم، به من وحی میشه، میگیم چرا؟ میگه به دلیل که من خودم میتونم که این لیوانو بردارم آبو بخورم، پس من پیغمبرم. این میشه دلیل باشه؟ نمیشه. پس معجزه باید چی باشه؟ آیت. حالا فعلا اسمشو میذاریم نشانه. اون نشانه ای که میخواد حقانیت این پیغمبر رو ثابت بکنه، دو ویژگی باید داشته باشه: یک، قابل فهم افراد باشه، ملموس باشه، بتونن بفهمن اون دلیل رو. مثلا یه پیغمبری بیاد بگه آقا من پیغمبر خدا هستم، میگیم چرا؟ میگه به دلیل اینکه من الان دارم تمام آسمان ها رو در گوشه قلب خودم حس میکنم. ما نمیدونیم داری راست میگی یا نه، که ما گوشه قلب شما نیستیم که. بگه من پیغمبر هستم، بگیم به چه دلیل؟ بگه به دلیل اینکه من مثلا 1000 سال پیش هم زنده بودم. ما 1000 سال پیش نبودیم ببینیم شما زنده بودی. یعنی دلیلت باید دلیل باشه، برای ما قابل فهم باشه. پس باید دلیلی که خداوند به اون پیغمبر میدهد قابل فهم مردم باشه. اندازه مردم هم نباید باشه، باید ماورا، فوق باشه، بالاتر از مردم باید باشه. ولی اگه بگم من پیغمبر هستم، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه من میتونم یه نقاشی خیلی زیبا بکشم، خب خیلی نقاشا هستم. به دلیل اینکه من میتونم شعر خیلی خوب بگم، بداهتا شعر بگم، خب خیلی شعرا هستم، بداهتا شعر میگم. من میتونم مثلا کامپیوتر درست کنم، میتونم یه اختراع خوب ثبت کنم، ربات بسازم. این که نشد پیغمبر، که بقیه مردم دارن انجام میدن این کارو. باید کاری انجام بدهد که بنی نوع بشر از آن عاجز باشن. مثلا چی؟ مثلا بگی آقا شما پدر بزرگت به رحمت خدا رفته؟ بله. از دنیا رفت؟ بله. چند سال پیش؟ 30 سال پیش. قبرش کو، میگن هیچ قبرشو به هم زدن، اصلا قبرستانو زدن تخریب کردن، بگی بریم سر قبرش هر جاست بگو من زندش کنم، این میشه پیغمبر. هم شما پدر بزرگتو دیدی میشناسی، هم جای قبرشو میدونی، هم زنده بشه میفهمی. مثلا پیغمبری به شما بگه من پیغمبرم، میگه به چه دلیل؟ بگه به دلیلی که من میتوانم یک کاری بکنم، این چوب حرف بزنه، مثلا سنگریزه ها حرف بزنه، من میتونم درخت ها کوه ها رو جابجا کنم، میتونم دریاها رو چیکار کنم، نظامش رو تغییر بدم. آیا انسان میتونه مثلا فرض بفهمید اقیانوس ها رو جابجا بکنه؟ نمیتونن، مگر عده زیادی انسان با هم جمع بشن، سالها هزینه ها، اگر تازه بتونن یه تغییر جزئی در اقیانوس ها و قاره ها و اینها بدن. اما اون میگه من میتونم این کارو انجام میده، عصا میزنه دریا باز میشه، راه خوش میشه، به راحتی به سهولت. در خورشید تصرف میکنه، در ماه تصرف میکنه، در انسان ها میگه من به تو علم دارم. میگه به چه دلیل؟ میگه من خبر میدم امروز تو خونه صبح این کار، ظهر این کار، عصر این کار، دیروز این بود، پریروز این بود، در دل تو نسبت به فلانی فلان مطلب خطور کرد، همه رو به شما خبر میده، اموری را خبر میدهد که از حد قدرت بشر بیشتره. خب این میشه آیت. چرا؟ چون ما خدا رو قبول داریم، بحث در اینجاست، خداوند علم به درون من دارد، قدرت بر تصرف بر عالم هم خدا دارد، قدرت ارسال رسول هم دارد، قدرت از بین بردن ادعای مدعیان دروغین رو هم خدا داره. میبینیم فردی آمده در مرعا و مسمع پروردگار، در منظر الهی، در محضر پروردگار ادعا میکنه من از جانب خدا آمدم، و خداوند تبارک و تعالی داره او رو میبینه دیگه. اگر خدا، اگر این فرد پیغمبر خدا نیست، دروغ میگوید و این قدرت ها و آیات و علومی را که ارائه می کند صرفا از ذهن ما بیرونه، یعنی گاهی ممکنه ما فکر میکنیم این کار معجزه است، معجزه نیست. مثلا اگه 400 سال پیش به مردم موبایل رو توضیح میدادن شاید میگفتن معجزه است، لپتاپ اگه توضیح میدادن، هواپیما رو توضیح میدادن شاید میگفتن آ این اعجاز، هر کی بتونه این کارو بکنه. مثلا شاید ها، اینجور نیستا، من اینو به شما عرض بکنم، اگر به مردم 400 سال پیش، نه 1400 سال پیش، نه 2000 سال قبل، این برهان داریم سر جاش باید صحبت، اگر توضیح بدن موبایل چیه، توضیح بدن هواپیما چیه، هیچ وقت بشر نمیگه ما عاجزیم از این کار، هیچ وقت نمیگه ما عاجزیم، میگه الان نمیدونیم، شاید یک زمانی بتونیم. اما معجزات انبیا رو شما توضیح بدید بشر نمیتواند، بشر در، چون دسترسی به عالم برزخ نداره، بشر روح نمیتونه بیاره تو جسم، بشر نمیتونه ابتداعا یک موجودی رو بیافرین، بشر نمیتواند گل را تبدیل به پرنده کند، نمیتواند. چرا؟ چون دسترسی به عالم غیب نداره، اموری که مربوط به روح هست، به روان هست. بشر نمیتواند ابزاری بسازد که 4 روز آینده شما رو خبر بده، نمیتونه، هیچ بشری نمیتونه این کارو بکنه، خود بشر هم میفهمه، دسترسی ندارد که انقدر به عالم احاطه پیدا کند که بتواند تشخیص بدهد در 4 روز بعد، 10 روز بعد، 1 ماه بعد شما در این نظام بی‌نهایت عالم چه حرکاتی رو خواهید کرد و به کجا منتهی خواهید شد، در هر دوراهی چه تصمیمی خواهید گرفت، بشر نمیتونه، ولی انبیا خبر میده. خب حالا سوال، اگر فردی بگه آقا معجزاتی که انبیا میارن، این معجزات ممکنه الان برای ما معجزه حساب بشه، کلام در اینجا بود دیگه، ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم، شاید واقعا معجزه نیست، یه همچین سوالی میاد به ذهن دیگه، یک کاری انجام داده کسی، مثل اینکه این برنامه‌ای هست که مسابقات کارهای عجیب انجام میدن، بعضی کارها خیلی عجیبه، حالا بعضی کار آدم میفهمه، یک مثلا فنی درش هست، بعضی هر چی فکر میکنی نمیفهمی چطور فهمید، چه فنی داره مثلا، چه قلقی داره، با اینکه همه بشر میدونن قلق داره، یعنی چرا؟ چون قابل تعلیم و تعلمه. اساسا اصلا یکی از فرقهای سحر و شعبده با معجزه اینه که سحر و شعبده قابل تعلیم، یعنی کلاس داره، استاد داره، میری به تعلیم میده. اما کسی نمیتونه به شما تعلیم بده شما مرده زنده کنی، تعلیم بده شما در مثلا عصا بزنی اژدها بشه، عصا بزنی رود نیل شکافته بشه، اینا تعلیمی نیست. کسی به شما تعلیم بده که مثلا شما بتونی یه کاری بکنی که سنگریزه ها به صدا در بیان، حیوانات حرف بزنن، هر حیوانی بخوای حرف بزنه، اینا تعلیمی نیست. اما شعبده تعلیمیه، همون آقایی که میاد در فلان مسابقه در جهان مثلا میشه اول، شاگردم داره، شاگردم میگه من تربیت میکنم، اینقدر پول بده تربیت میکنم، یه کسی میگه همین کارو بتونه انجام بده، درسته؟ حالا بحث برگردیم سر جای خودش، صحبت در چی بود؟ دو مرتبه دور کنیم. آیا خداوند قدرت دارد به کسی وحی کند یا نه؟ همین که قدرت دارد و امکان چنین چیزی هست، پس اون کسی که ما وقتی گفتیم انبیا ممکنه تخیل کنن، ممکنه توهم باشه، ممکنه خیالات شخصی باشه، ممکنه، ممکنه هم چی باشه؟ واقعا خدا وحی کرده باشه. این امکانش ثابت بشه برای اول برای انسان خیلی مهمه. امکان نبوت هست، امکان ارتباط با وحی و با خداوند هست، اینطور نیست که بگیم این محال است، نمی شود، نه اینطور نیست. خب حالا که امکانش ثابت شد، این قدم مهمی بود در بحث نبوت، قدم در قرآن هم همین هست آقایون. آیا امکان دارد خداوند کلامی بیافریند که جن و انس عاجز باشند از اینکه مثل اون کلام رو بیاورند؟ امکان دارد یا نه؟ اینه که گفتیم آقا خیلی مهم هست بحث توحید. اگر توحید محکم بشود، اگر صفات خداوند برای انسان روشن بشه، خداشناسی قوی بشه، اینجا الان برای نبوت ما گیر همین استدلالای توحیدی هستیم. اگه فرد بگه نه خدا نمیتواند، میگیم آقا برگردیم، باید بریم فاطمیه سال قبل مثلا، باید بریم کلاس قبلی، ما در توحید کدوم خدا رو ثابت کردیم؟ خدایی که نمیتواند حروف و کلمات را بیافریند و بعد اونها رو با هم طوری ترکیب کند که جن و انس نتوانند مثلش بیارن، نمیتونه خدا این کار رو بکنه؟ پس شما در توحید باید برگردیم صحبت کنیم. اگر توحید تمام شده، اینجا دیگه طرف نمیگه نه. امکان این که قرآن معجزه باشد خیلی مهمه که طرف قبول کنه. هر کسی، این جمعی که اینجا نشستیم و میگه، برای که شیطان نتونه نفوذ کنه. امکان این که پیغمبر اسلام و انبیا، حالا ما با پیغمبر اسلام کار داریم فعلا، چون مهم برای ما این ماجرا هست، مهم اثبات اسلام هست، امکان این که پیغمبر اکرم واقعا حق باشن، یعنی تمام ادعاهاشون حق باشه، یعنی ادعای اصلی اینه که من هر چه میگویم از خدا میگویم، قرآنی که آوردم کلام خداست، حرفایی که میزنم وحی خداست، علومی که میآورم، دستوراتی که میدهم، امر و نهی که میکنم، همه اینها عین اون چیزی که خدا از شما میخواد، آیا امکان این که این ادعا راست باشه و واقعا همین باشه داستان هست یا نیست امکانش؟ خب هست. خیلی حالا امکانش ثابت شد. حالا شما سوال پیش میاد که از کجا معلوم؟ به چه دلیل؟ حالا میریم سراغ اثبات شخص، میریم سراغ اثبات مدعی از غیر مدعی. به چه دلیل این کسی گفته من اون کس هستم، خدا منو فرستاده، داره راست میگه، توهم نداره، خیالات نداره، یا شیاد نیست، دروغگو نیست، نمیخواد مردمو به چاپه مثلا، چون بعضی ها حب ریاست دارن. خیلی عجیبه این حب ریاست، خیلی عجیبه، افراد نمیدونیم، ما نمیدونیم حب ریاست چیه، ما نسبت به حب ریاست به بلوغ هنوز نرسیدیم، مثل پسر بچه یا دختر بچه 3-4 ساله که نسبت به بعضی از قوای که خدا در انسان قرار داده به بلوغ نرسیده، نمیفهمه یعنی چی، ما حب ریاست هنوز نفهمیدیم یعنی چی، ما حسد نفهمیدیم یعنی چی، تمام حق اهل بیتو به حسد قصب کردن، خیلی سنگینه این، تمام دشمنی با اهل بیت سر حسد بود، سر ریاست طلبی بود، سر قدرت طلبی بود، حب جاه که میگن اصلا دستور دادن بسیار بسیار لذت بخشه، مرید داشتن بسیار بسیار در انسان اثرگذار، مرید داشته باشی جلو خموراشن، رضا حضرت چقدر مذمت داریم در روایات، وای از کسی که پشت سرش صدای نعلین بیاد، یعنی افراد پشت سرش راه برن، تق 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 صدای پا بیاد، مرید پشت سرش راه بیفته. افراد آمدن استقبال امیرالمومنین حضرت بسیار مذمت کردن، موقع خداحافظی آمدن به بدرقه حضرت، بسیار در نهج البلاغه است با امیرالمومنین یعنی ولی الله اعظم خلیفت الله، حضرت فرمود حق ندارید شما اینطوری بیاد استقبال و بیاد بدرقه و این کارا چیه، من خلیفه مسلمان ها هستم، خلیفه پیغمبر هستم، آمدم وظیفه انجام دادم دارم میرم، ببین دنبال ببین سر کاراتو اجازه ند این کار انجام بشه، چه درس باشه، این خیلی مهمه. شما میبینید علما خیلی وقتا، من دیدم در قدیم هم این بوده هنوزم هم همینه، علمای ربانی واقعا وقتی میخواد حرمم مشرف بشه وقتی میشه خلوت باشه، یه وقتی میره مریداش نفهمن شاگرداش نفهمن دنبالش راه نیفتن، تنها بره تنها بیاد، سر و صدا درست کردن و دبدبه کبکبه درست کردن و برو. حالا بگذریم از این، بالاخره این حب جاه، حب مقام، حب قدرت، امر و نهی خیلی عظیمه. اگر یک کسی اینقدر این درش قوی شد که دید بهترین راه ادعای نبوته، ادعای عصمته، ادعای امامته، من معصوم هستم، من هر چی میگویم حق هست، این میشه دیگه در انسان پیش بیاد؟ مگه نبودن مدعیان دروغین؟ نبودن؟ بودن دیگه، مدعی امام زمانی هم بوده، همین در طول این هزار و چند هزار و حدود 100 سال که امام از غایب بودن متعدد افرادی اومدن ادعای امامت کردن که من امام زمان هستم، اول میگه من با امام زمان مرتبطم، هر چی میگم از امام زمان است، بعد کم کم میگه من امام زمانم، کم کم میگه من امامم، پیغمبرم، خدام. میشه این خیلی درش فکر بکنیم، این اتفاق افتاده، جریان منحوس بابیت همین بوده، بخونید تاریخش رو ببینید چطور واقعا ادعای خداییت کرده، از کجا به ادعای خداییت رسیده، از کجا به ادعای خداییت رسیده، از ادعای ارتباط با امام زمان، هر چی میگم حقه، مکاشفاتم حقه، برداشت هم حقه، الهام ها حقه، خواب هایی که دیدم درسته، نتیجه گیری های علمی که کردم درسته، این هی منیت میاره میاره، کم کم میبینه خبری نیست در عالم، خودم هم میگه امامم، پیغمبرم، وحی منم، جبرئیل منم، گفت اینا رو جریان رو انداخت. جریان نصیریه رو بخونید، اونا هم همینه، شلمقانی رو بخونید، خیلی بسیار بسیار اینا عبرت برانگیزه، بسیار عبرت داره. خب حالا اگر بحث ما در نبوت، اگر کسی خوشش اومد از این حالت، ادعا میکنه که آقا من چی هستم؟ پیغمبر خدا هستم، از جانب خدا آمدم، حرف من حقه، ریاضت هایی هم کشیده دیگه، طبیعتا آدم های سطح پایین نمیان همچین ادعایی بکنن ها، والله سری مشتشون هم وا میشه، مردم اصلا بهشون گرایش پیدا نمیکنه، یک آدم خلی بیاد یه حرفی بزنه کسی دنبالش نمیاد، این قدرت هایی هم داره. حالا آمد بین مردم شروع کرد به کشف و کرامات، شما باطنت الان این هست، فردا اینجوری میشه، پولی بهت میرسه، چهار تا کاری هم کرد. ما گمان کردیم که به خاطر نقص علممون، به خاطر محدودیت قوای وجودیمون، ما خیال کردیم که خب این که ادعای نبوت که کرد، معجزه هم که آورد دیگه، پس این پیغمبره دیگه، در حالی که فلواقع پیغمبر نیست، یعنی تخیل، توهم، باطل، کذب، ادعاه. ما عاجزیم از این که تشخیص بدیم. واقعا مردمی که ایستاده بودن دور که حضرت موسی آمدن عصا انداختن، اونها هم آمدن تناب انداختن، واقعا اون تناب ها شکل مار شده بود، مردم قدیم مردم روستا بودن، مردم دهات بودن، مردم صحرا بودن، مردم بیابون بودن، میفهمیدن مار چیه. اون تناب هایی که انداختن، این نه اینکه تناب بود، اما اگه بودیم میفهمیدیم، بابا اون مردم روستا هم نفهمیدن این تنابه، واقعا دیدن چی هست، آقا ماره، ادعا داره میکنه دیگه، مردم میتونستن تشخیص بدن که الان این سحره، اونکی شعبده است، آهاد مردم میتونن؟ نمیتونن تشخیص بدن. پیغمبرم که دیگه چیکار میتونه بکنه غیر از معجزه و غیر از اخبار غیبی و غیر از... چیکار میخواد بکنه دیگه؟ چه آیاتی میخواد داشته باشه؟ یک سری آیات که گفتیم از دست ما بیرونه، نمیتونیم ما تشخیص بدیم که او الان آسمان هفتمو داره میبینه. یک سری آیات هم که خیلی من میتونم آب بخورم، خب این که دیگه آیات نیست، ما خودمونم میتونیم با همین معجزاتو بیاره. حالا یه نفری آمده ادعای نبوت، یه نفری آمده واقعا نبیه، یه نفری آمده اهل تخیل و توهم و کذب و ادعا و دروغ، یه نفری آمده واقعا بهش وحی میشه، واقعا خداوند به او وحی میکنه، معجزه داره. ما هم نمیتونیم فرضاً تشخیص بدیم، نمیفهمیم این سحر یا معجزه است، شعبده یا معجزه است. الان بر عهده کیه به ما بفهمونه؟ ای گفتید چه کسی باید به ما بفهمه؟ ما فریب نخوریم. خداوند. یادمون رفت از خدا ها؟ نه، خدا، خدا باید بفهمونه. چطور؟ هزار و یک راه داره. خب اگر اون فرد واقعا پیغمبر خداست، این فردم واقعا مدعیه و دروغه، خدا نمیتونه به اون پیغمبر یه راهی یه قدرتی تعلیم بده که اون فرد و دروغین رو چیکار کنه؟ ابطال کنه. مثل حضرت موسی، اجدای حضرت موسی چیکار کرد؟ اونها رو خورد، بلعید، اجدها برگشت عصا شد، اونها به سجده، تمام اونها به سجده افتادن. خودشون گفتن آقا ما ساحر بودیم، کار ما با کار تو اصلا قابل مقایسه هم نیست دیگه. الان مردم میخوان فریب بخورن؟ خود اونهایی که آمدن بر علیه حضرت موسی دارن اقرار میکنن. یکی از وجوه اعجاز قرآن هم همینه. در اون عصری که ادبیات و شعر و فصاحت و بلاغت در جزیره العرب به اوج رسیده بود، قرآن که آمد، خود اون افراد رفتن اشعارشون از تو خانه کعبه برداشتن، گفتن آقا این یه زبان دیگری است. خب من فارسم، من که نمیفهمم که اعجاز قرآن، فصاحت و بلاغت و من که اینا رو نمیفهمم، شعر عربی نمیفهمم که بعد بفهمم نثر عربی چیه، بعد منظوم، منصور، منصور با سه نقطه، و بعد بفهمم قرآن چیه که نه شعر نه متنه، نه شعر نه متنه، و چه عجایبی درش، من نمیفهمم چی کار کنم. خب شما همونطور که اونجا سحر نمیفهمیدن، سحر بلد نبودن مردم، معجزه هم بلد نبودن، اما دیدن خود این ساحرینی که مدعی بودن همه به زانو در آمدن. خب شما هم همینو میبینی که بزرگان افرادی که در فصاحت و بلاغت عرب دستی داشتن، یا اقرار کردن به اینکه قرآن معجزه است و کلام بشر نیست، یا گرویدن به قرآن یعنی مسلمان شدن، بزرگترین فصحا و بلغا و ادبای عرب یا مسلمان شدن یا اقرار کردن که ما مثل قرآن نمیتونیم بیاریم، میشه معجزه. البته یکی از وجوه اعجاز قرآن میشه معجزه دیگه، چون در سایر معجزات هم همینه، سایر معجزات هم، چون ما سحر بلد، عموم مردم سحر بلد نیستن، اکثرا 99 درصد سحر بلد نیستن، شعبده بلد نیستن، پس اینا نمیتونن تشخیص بدن که این شعبده است یا سحره. اگر کسی آمد ادعا کرد که آقا من پیغمبرم ولی داره شعبده میکنه، خب این پیغمبر با اعجاز میاد سحر و شعبده او رو ابطال میکنه که خود او هم اقرار کنه. روشنه تا اینجا یا نه؟ اگر هم اصلا کسی نیامد ادعا کنه، یه نفری ابتداعا آمده، کسی هم در مقابلش نیست، میگه من پیغمبر خدا هستم، معجزه‌ام دارم، این قدرت من، این علم من، این پدر و مادر من، این خانواده من، این رفتار من از کودکی تا الان، مجموعه حالات من، من دارم میگم از جانب خدا آمدم، اصلا مدعی مقابلی هم وجود فرض میکنیم ندارد. خب ما که داریم او رو میبینیم داره تصرف میکنه در ماه، در خورشید، در زمین، در آسمان، در درون ما، در همه چی داره تصرف میکنه، و ما قبلا خدا رو قبول کردیم، این کارا کارای خداییه، ما باز چطور بفهمیم این راست میگه؟ بازم اتکا به خدا میکنیم. خداوندا من به مقداری که به من عقل دادی، علم دادی، من میبینم این بشر معمولی نیست، این داره راست میگه، سوال میکنیم ازش جواب میده، از آینده و گذشته خبر میده، کتاب آسمانیش پر از حکمت، حرفهاش پر از حکمت، دعوت به نفس هم نمیکنه، بسیار هم اهل زهد و عبادت و ریاضت، دنبال پول و اینا میبینیم نیست، معجزات عجیب و غریب هم میاره، تصرف داره میکنه در مخلوقات تو، خدایا در ماه تو، در خورشید تو، در زمین تو، خودش رو هم داره میچسبونه به تو، میگه من خدا فرستاده. خب خدایا من عبد عاجز از کجا بفهم؟ اگر دروغ میگوید او را، دروغش را واضح کن، کاری نداره برای تو، آتیش بگیره جزغاله بشه، یه صاعقه بزن از وسط دو شقه بشه، وسطی که داره میگه من پیغمبرم، یه باد شدید بیاد پرتش کنه اون طرف، خدا میتونه ابطال کنه یا نه؟ میتونه اون رو مفتزح کنه یا نه؟ میتونه این کار رو بکنه؟ خدا این کار رو نکرد. خدا مدعی نبوت را که اعجاز آورد، دلیل آورد را خدا ابطال نکرد. این یعنی چی؟ یعنی خداوند دارد با عدم مفتزح کردن او، با مفتزح نکردن او به ما میگوید که این راست داره میگه. چون اگه خدا بخواد به ما بفهمونه که بابا این آدم واقعا اینو من فرستادم، چجوری باید بفهمونه به ما؟ خدا در گوش ما که نمیاد وحی کنه، اگه میخواست وحی کنه دیگه پیغمبر نمیفرستاد، مستقیم به خودمون وحی میکرد. خدا با نشانه میره جلو، پیغمبر میفرسته، ردش نمیکنه، بلکه تقویتش میکنه، بلکه تمام عرب جمع میشن بکشنش نمیتونن، تمام دنیا جمع میشن دینشو از بین ببرن نمیتونن، قرآن رو تحریف کنن نمیتونن، کتاب قرآن رو حذف کنن نمیشه، 1400 سال از بین ببرن بابا بکشن مسلمان رو نمیشه، تمام نمیشه. هی میبینیم روز به روزم امرش چی میشه؟ قوی تر میشه. 100 سال میره جلو میبینیم اه تازه یک علم به یک بخشی از وحی رسید، تازه علم بعضی از حرفایی که پیغمبر زدن تازه داره کشف میکنه، اون حرفا رو قبلا زده، میبینیم دینش کفایت میکنه، هر چی میخوای تو آیات و روایات هست، هی تازه امرش رو تقویت میکنه. خب ما میفهمیم اون راست گفته. یادمون نره پله اصلی کارها، قدم اصلی این استدلال کجا بود؟ امکان ارسال رسول ثابت شد. ممکن هست خدا کسی رو نبی بفرسته. پس اگر کسی بگوید که آقا انبیا یه دفعه با یکی مواجه بشین، آقا خدا رو قبول داری؟ بله. کدوم دین رو قبول داری؟ هیچ دین رو قبول ندارم. هیچ دین رو قبول نداری؟ نه. چرا قبول نداری؟ نستجیر بالله نعوذ بالله، به خاطر اینکه انبیا همه دروغ میگفتن، هیچ نبیی وجود نداره. ما بهش چی جواب میدیم؟ میگیم خیلی خوب، اگه میخوای بحث کنی یا منصف هستی بیا بشین. آیا امکان ارسال رسول هست یا نیست؟ امکانش هست یا نیست؟ اول از امکان شروع میکنیم. میشه خدا قدرت داره کسی رو بفرسته بهش وحی کنه؟ میگه بله دیگه، چون خداست دیگه، قدرت داره. خب حالا اگر خدا این کار رو کرده باشه و این کسی که مدعی راست گفته باشه چی؟ ممکنه دیگه، ممکنه این مصداقه داره راست میگه، ممکنه هم داره دروغ میگه. باشه، خیلی خوب، پس ممکن هست که این واقعا پیغمبر باشه. حالا که ممکن هست، پس باید راه نشانه ای، راه جداسازی از حق از باطل خدا گذاشته باشه دیگه. راهش چیه شما بگو؟ شما که میگی ما هیچ دین قبول نداریم، اگر خدا بخواد پیغمبر بفرسته باید به او چه نشانه هایی بده غیر از معجزه است؟ و البته صفات دیگه ها. اینا خیلی من دارم خیلی امپیتری فشرده میگم، ولی صفات خود زیبایی صورت انبیا باید باشه. یعنی نمیشود پیغمبری باشه زشت باشه، کریه المنظر باشه، امکان نداره. پیغمبر لال امکان نداره، کور امکان نداره، پیغمبری که بدنش بوی بد بده امکان نداره، پیغمبری که ولد الزنا باشه امکان نداره، پیغمبری که پدر و مادرش معلوم نباشن نمیشه. باید شناخته شده باشه، باید به صورت، نمیگیم باید زیباترین شخص باشه، نه، چهرهش باید معتدل باشه، جذاب باشه، تو دل برو باشه، کریه المنظر نباید باشه، پیغمبری که بسیار سیاه باشه نمیشه، بسیار سفید باشه، سفید زننده نمیشه، خیلی قد کوتاه نمیشه، خیلی قد بلند از عرف زمانه خودش نمیشه، هر چیزی که از حد اعتدال به نحوی خارج باشه که عموم مردم تبایعشون انزجار تنفر پیدا میکنن، خوششون نمیاد. پیغمبر بددهان نمیشه، پیغمبر عجول تندخو نمیشه، نداریم، هیچ پیغمبر اینطور نیست. پیغمبری که در حین پیغمبری کرم به بدنش بیفته، جزام بگیره، مبتلای به بیماری هایی بشه که مردم از او تنفر پیدا کنن، نمیشه. لذا اینا رو سنی ها ساختن برای حضرت ایوب و اینا، در روایت سریعن امام صادق نفی کردن، بیمار شد حضرت ایوب، مردم انداختنش از شهر بیرون، ولی به خاطر خباثت خودشون انداختن. در حضرت یعقوب مشکلی پیش نیومد، مثل اینکه یه نفری فقیره صرفا به خاطر که لباسش پاره است بندازنش، بگن آقا شما برو بیرون لباست پاره است. آقا لباسم پاره است به تو چیکار داره؟ حالا گوشه مثلا آستینم به جای که تا اینجا باشه، آستین من تا اینجا باشه، سرش هم ریش ریش باشه، چی میشه؟ چه مشکلی داره؟ این چیزا رو نداریم. حتی پیغمبری که دهانش بوی بد بده نمیشه. اینا تنفر طبیعت و انزجار میاره. پیغمبر آمده اصلا برای اینکه مردم باش چیکار کنن، آقا حرف بزنن، تکلم کنن، رفت و آمد کنن، برو بیا کنن، دینشون رو یاد بگیرن. بعد یک صفاتی داشته باشه بسیار زن، نمیشه. حتی در ظاهرش غیر از معجزات میخواستم بگم. میخواستم بگم غیر از معجزات، بله، امور دیگری هم باید باشه غیر از معجزات. صرف یک معجزه نیست پیغمبر. رفتارش، اخلاقش، خانوادش، اصل و نسبش، کودکیش، دوران نوجوانیش. پیغمبری که قبل از اعلام نبوت دروغ میگفته اصلا امکان نداره. اینا سرجاش باید صحبت میکنیم، اینا خلاف حکمت خداست. پیغمبری که قبلا خیانت در امانت کرده، قبل از نبوتش گناه کبیره کرده، شرب خمر کرده، چیزهایی که مردم اعتمادشون سلب میشه، حتی قبل از نبوت سهو و نسیان زیاد یا فاش بین مردم، خطاهای فاش بین مردم، چند بار بگه من فراموش کردم، این بعدن پیغمبر میشه که این فراموشکاره. این نمیشه. نمیگیم اصلا نسیان به هیچ عنوان در هیچ نبی در هیچ حالتی راه نداره، اما به نحوی بخواد نسیان قبل از نبوت، به نحوی بخواد اهل نسیان و فراموشی باشه، به شکلی بخواد اهل خطا و اینجور امور باشه، دروغی گفته باشه، سر کسی رو کلاه گذاشت، در تجارتی مثلا خطا کرده باشه، خطای فاحش، در کشاورزی مثلا خطا کرده باشه، قبل از نبوت حتی مثلا دو بار مردم سابقه دارن ازش که این گفت مثلا اینطور پیوند بزنین میگیره، پیوند زدن خراب شد، کار بدتر شد، این مردم دیگه از این بعدش میاد. بعدم بیاد میگم پیغمبر میگه برو آقا دنبال کارت، ولو اینکه به لحاظ استدلال منطقی حق این کارو ندارن ها، حق ندارن این کار، ولی خدا به لطف و کرمش همچین پیغمبری نمیفرسته. قبل از نبوت، قبل از نبوت منظورتون هست که باید اثبات شجاعت و فل جمله باید صفات حمیده داشته باشه دیگه، کریم قوم باشه، خوش اخلاق قوم باشه، اینا بله، شجاعت داشته باشه و امثال اینها. اینا هم مسائل دیگه‌ای که در نبوت مطرح میشه. بعد حالا یه روش دیگه هم داریم، روش ها ادله مختلف، همینجا که به فرد میگیم آقا انسان منصف، انسان به خودش ها، خودم با خودم حرف میزنم، خودش با خودش هر کی بگه، بگه تو منصفی دنبال حقی یا نه؟ بله. خب خدا قدرت داره نبی بفرسته مردم رو راهنمایی کنه، اون پیغمبر با مردم حرف بزنه اینا؟ بله. بهتر هست بفرسته یا نه؟ آیا ارسال رسول بر عدم ارسال رسول اولویت ندارد؟ مقتضای کرم خدا نیست؟ مقتضای لطف خدا نیست؟ سهولت در کار بندگان نمی شود؟ این بهش میگن قاعده لطف. لطف یعنی چی؟ یعنی ما یقرب العباد الات طاعه و ما یبعدهم عن المعصیه، اون کارهایی که بنده خدا را به تقرب به خدا نزدیک میکنه، راه رو آسون میکنه. خدا راه رو آسان میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. خدا راه آسون میکنه. بهتر نیست خدا راه رو باز کنه، واضح کنه، روشن کنه؟ چرا این با فرستادن نبی راحت تر نیست تا اینکه بشر بخواد خودش در 400 سال 1000 سال به یک تجربیات بره جلو تا تازه بفهمه یک کاری درسته یا غلطه؟ حالا مثلا اگه حضرت آدم نمی بودن، بشر چجوری میخواد زبان رو تولید کنه؟ چطور میخواد حرف زدن رو تعلیم بگیره؟ اگه انبیا نمی آمدن، استبرا و استنجا و نمیدونم امور شخصی جزئی و ناخون گرفتن و ازاله موی زائد و و و از امور جزئی نظافت‌های شخصی بگیرید تا کشتی سازی، تا خیاطی کردن، تا خانه ساختی سازی و امثال اینجور، اگر انبیا نمی آمدن تعلیم بدن، حالا بنده که اعتقادم اینه بشر هیچ وقت نمی رسید به اینها، اعتقاد شخصی خود من ددلم دارم براش، اما فرض میکنیم که حالا بشر، بعضی میگن نه بشر با تجربه میتونست برسه، حالا چقدر باید تجربه میکرد تا بتونه یه زبان درست و درمون تولید کنه که حرف بزنن با هم؟
خیلی به مشکلات برخورد میکرد، بند زایه میشد این بشر. بهتر نیست خدا از ابتدا یه نفری رو بفرسته به قول به زبان عرفانی، عرفان اهل بیت، این بالفعل باشه، کمالات درش بالفعل باشه، خلیفه خدا باشه، مجسم در گفتار، در رفتار، در کردار، در اخلاق. جان ما فدای حضرت آدم ابوالبشر، 25 حرف از حروف اسم اعظم و بلد بود. خیلی مطلب. چرا؟ چون سرسلسله انسانیت بود، چون مبدع بود. باید از حضرت عیسی و موسی و اینا بیشتر بداند. از حروف اسم اعظم حضرت آدم بیشتر از حضرت موسی و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت عیسی میدانست. اون بزرگواران 4 حرف، 7 حرف، 8 حرف اینها میدونستن. حضرت آدم 25 حرف. ائمه ما فرمودن ما از 73 حرف 72 حرف از حروف اسم اعظم رو میدونیم. اون یک حرف هم که نمیدانن سنخش دانستنی نیست، اون مالک عالم دیگریست، مخلوق خداست اون حرف هم، ولی اون یه سنخ دیگریست، اصلا جنسش نمیاد تو این عالم، اون بحث خودشو داره. حالا فرمودن ما 72 حرف رو میدونیم. خب این که خیلی بهتر هست. حالا خدایی که ما شناختیم آیا ترک اولا میکند؟ خدا ترک اولا میکنه؟ نه. خدایی که انبیاء خودش رو بعد ترک اولا عقاب کرده، تنبیه کرده، توبیخ کرده، خودش ترک اولا میکنه؟ نه. خدا بشر رو رها کنه؟ هیچ واسطه هم بگه خودت برو تجربه کن تا برسی. هلاک میشن، چقدر ضایع میشن. لذا فرمودن اهل بیت این ادبیات، ادبیات عقلی منطقیه. آقا سندش چیه؟ سند چیه؟ مطلب رو ببین اصلا. تو مطلب رو بفهم چی هست؟ الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حرف عقل محضه. حجت باید قبل خلق باشه. اگه حجت قبل از خلق نباشه، خلق ضایع میشه، خلق فاسد میشه، مخالف حکمت خداست. محال است وقوعاً، محال وقوعی، واقع نمیشه از خدا کاری که مخل حکمت باشه، ضد حکمت باشه، منافی حکمت باشه. و اگر حجت قبل الخلق و مع الخلق نباشد، منافی حکمت است. پس الحجت باید قبل الخلق و مع الخلق باشد، هم قبل خلق و مع الخلق. حالا اون حجت اینجا که فرمونده، یعنی کل انبیا و رسول و همه میشن حجت، ائمه علیهم السلام که افضل از همه هست. این یک بخش خیلی جزئی برای ورود به بحث نبوت، اثبات اصل این که نبوت توهم نیست، تخیل نیست، واقعیت هست. حالا ادله دیگه هم داریم و اثبات این که با معجزه، با این توضیحاتی که بیان شد، با معجزه و با آیت نبی حق از مدعی نبوت کاملا قابل جداسازی، چون بالای سرکار کی آقا؟ خداوند است. شما هر چی بگی من ناقصم، من نمیتونم تشخیص بدم، خدا که میتواند حق رو از باطل واضح کنه. پس هر آن کس که برات واضح شد که او پیغمبر هست، بدان که پیغمبر هست. هر کس برای تو واضح شد که او امام هست، بدان امام هست. هر کس برات واضح شد که امام نیست، بدان امام نیست. خدا برات واضح کرده، نور رو از ظلمت خدا جدا کرده، علم از جهل خدا جدا کرده، عالم را از جاهل خداوند جدا کرده. اینه که اجمالی از بحث. بالاخره حالا ببینیم که اگر توفیق باشه، بعد در فاطمه آینده توفیق باشه زنده باشیم، این بحث رو بتونیم باز پیگیری کنیم. از مباحث زیبای دیگه‌ای در این بحث هست که ما مطرح نکردیم. خداوند تبارک و تعالی همه ما را اهل صراط مستقیم و اسلام حقیقی که مکتب تشیع و شیعه اثنا عشری هست ثابت قدم بدارد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.